39 سطر 8. ثم بعد الفراغ عن بیان مفهوم المعقول الثانی به اصطلاح المنطقی، اشرنا الى رسمه به اصطلاح الحکیم. گفتیم در این فصل معقول ثانی رو به دو اصطلاح تفسیر میکنیم. اصطلاح اول اصطلاح منطقی بود و اصطلاح دوم اصطلاح فلسفی. ما اصطلاح منطقی رو گفتیم، حالا میخوام اصطلاح فلسفی رو هم بیان کنیم. در اصطلاح منطقی گفتیم معقولی که روزش در عقل است و اتصاف معروض به او نیز در عقل است، معقول ثانی منطقی است. حالا در اصطلاح فلسفی میگیم معقولی که عروضش در عقل است و اتصاف معروض به او میتواند در عقل باشد، میتواند در خارج باشد، این چنین معقولی معقول ثانی فلسفی است. اینا توضیح داده شدن، من برای تذکر دارم تکرار میکنم. مثلا ملاحظه کنید، امکان روزش در عقله، چون ما امکان در خارج نداریم، بنابراین نمیتونیم بگیم در خارج عروض پیدا کرد، چون در خارج چیزی نیست که بخواد عروض پیدا کنه. باید بیایم امکان رو تصور کنیم، وجود ذهنی بهش بدیم، بعد تو ذهنمون که این امکان وجود گرفت آرزش کنیم، آرزش کنیم بر ماهیت. خب حالا ماهیت میخواد به این امکان متصف بشه. عروض که معلوم شد در ذهنه، یعنی ما امکان رو در ذهنمون تصور میکنیم، ماهیت هم در ذهن تصور میکنیم و هر دو در ذهن موجود میشن. یکی رو عارض قرار میدیم، دیگر رو معروض. عروض میاد تو ذهن. تو خارج ما اگرچه ماهیت رو داریم اما امکان رو نداریم، لذا نمیتونیم در خارج عروض داشته باشیم، چون در خارج یکی از دو طرف موجود نیست. وقتی تو زن آمدیم هر دو رو تو زن رو موجود میکنیم. وقتی موجود شد راه برای عروض باز میشه، امکان رو عارض میکنیم بر ماهیت. اما اتصاف، اتصاف معنیش اینه که ماهیت متصف شود به امکان. این تو هم ذهن، تو هم تو ذهن اتفاق میفتن تو خارج. شما اون ماهیتی رو که در ذهن آوردید مثل انسان، اونو متصف میکنید به انه ممکنه، یعنی اون صورت ذهنی که از انسان دارم و تو ذهن من موجوده این ممکنه، واجب نیست. میاد تو خارج، ماهیت خارجی رو هم موصوف میکنید به انه ممکنه، به انه ممکنه. پس هم تو خارج اتصاف رو دارید، هم تو ذهن. مثال بعدی، شخصیت. شخصیت امریست که عارض میشه. این در ذهن عارض میشه. شخص ما در خارج داریم اما شخصیت رو نداریم. حالا نمیخوام شخص رو عارض کنیم بر چیزی، چون شخص جوهره. شخصیت رو میخوام عارض کنیم. البته شخص میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. حالا من جایی دارم فرض میکنم که جوهر باشه. شخصیتی میتونید عارض کنید اما نه تو خارج بلکه تو ذهن، یعنی تو ذهن شخصیت رو تصور میکنید چیست، بعد سید رو میارید، شخصیت رو وزید آرز میکنید. وزید متصف میشه به اینکه شخص است، هم تو ذهن شخص است، هم تو خارج شخص است. پس اتصاف هم تو ذهن هم تو خارج. مثال سوم، عبوت. عبرو تو خارج داریم، عبوتی تو خارج نداریم. حالا عبوت میخواد آرز بشه برای این آدم، این آدم رو تصور میکنی، عبوت هم تصور میکنی، هر دو وجود ذهنی پیدا میکنن، میام تو ذهن عبوت رو برای این عب آرز میکنیم، عروض میاد تو ذهن، دیگه تو خارج نیست، شما تو خارج عبوت نداریم که بخوام آرزش کنیم. اما اتصاف این انسان چه در ذهن من تصور شود متصف میشه به عبوت و میشه اب، چه در خارج باشد متصف میشه به عبوت میشه اب. تا اینجا روشن شد. ولی یه سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که عروض رو بردیم تو ذهن، مشکلی ما برای عروض نداریم، چون تو ذهن رفت، معروض و عارض هر دو تو ذهن بودن، عروض هم تو ذهن آمد، اشکالی نداریم. ولی شما اتصاف رو تو ذهن بردید، اونجا هم اشکال نداریم. یعنی گفتید که این انسان ذهنی متصف شد به شخصیت، متصف شد به عبوت، متصف شد به امکان، اینم اشکال نداریم چون هر دو تو ذهن موجود بودن، اتصاف یکی به دیگری اشکالی نداشت. تنها اشکال ما تو خارجه. تو خارج شخصیت نبود، عبوت نبود، امکان نبود، چطوری شما یه موجود خارجی رو به این نبودها متصف کردید؟ این اشکال پیش میاد که در خارجی مشکل هست. جواب اینه که منظور از اتصاف این نیست که چیزی به چیزی بچسبد تا بگید این چیز در خارج نیست چطوری میچسبه، بلکه منظور این است که موصوف رو که نگاه کنی بتونی اون وصف رو ازش استخراج کنی. این همونی که تو با برایم موصوف رو اگر نگاه کنی بتونی اون وصف رو ازش استخراج کنی. وقتی شما این انسان رو نگاه میکنی، عب بودن رو ازش در میگیری، نه عب بودن چیزی باشه به اون ملحق بشه. او در خارج یه انسانه، نه انسانه به علاوه عب، ولی شما عب بودن ازش استنباط میکنید، استخراج میکنید. یا مثلا اما در خارج نیست که بخواد زمینه بشه به این انسان، ولی این انسان که میبینید شما ازش اما رو استخراج میکنید، انتظام میکنید. اتصاف به این معناست که وقتی موصوف دیده شد وصفش هم به ذهن بیاد، نه اتصاف به معنی چسبیدن وصف به موصوف است تا شما بگید ما در خارج وصفی نداریم که به موصوف خارجی بچسبه. روشن مطلب. پس اشکالی در این باب نیست. بنابراین دقت کردید که معقول ثانی فلسفی چیست؟ با این بیان معلوم شد که معقول ثانی فلسفی چیست و اشکالی هم در معقول ثانی فلسفی ما نداریم. این اشکال که بود که گفتم که دیدید حل شد.
باعث نمیشه دو تا معنا برای اتصاف داشته باشن؟ بیرون اتصاف به معنای قابلیت انتظام، تو ذهن همون مایه شابه عروض شما دو معنا نیستن واسه اتصاف؟
نه، میتونید در ذهنم بگید که اتصاف به معنای این است که این شعر رو نگاه کنی وصفش به ذهن بیاد، اونجا اتصاف رو به همین معنا بگید، چه در خارج چه در ذهن به این معنا باشه. هیچ ایرادی هم نداره که اتصاف در خارج به معنایی بشه، اتصاف در ذهن به معنای دیگه، تفاوت معنا اشکال نداره. اگر شما تفاوت معنا رو مشکل می‌بینید، در ذهن هم همونطور معنا کنید که در خارج معنا شد. بله، تعدد مصداقه. یعنی مصداق ذهنی یه جور معنا میشه، مصداق خارجی یه جور دیگه معنا میشه. اتصاف در هر دو معناش یکیه. اونطور نحوه حصول اتصاف در خارج زن فرق میکنه. ما معنا رو دوتا نکردیم. معنا یکیست، نحوه حصول این معنا دو جوره. در زن اینطور است که اتصاف به معنای لحوقه، در خارج اتصاف به معنای جواز استنباطه، که مصداقها تفاوت دارن. ولی در هر دو اتصاف معناش همون اتصافه، معنای خود اتصاف، یعنی دارای وصف بودن. منتها چگونه دارای وصف می شود؟ اون دارا می شود به لحوق، این دارا می شود به این که می شود ازش استخراج شد. بله.
ولی این عبارت زیاد خوب در نمیاد، چون میگه تدینه او فی با او درست و نه با 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 درست با او درست اون به ظاهر یه مصداقی باید باشه که فقط در عقل در خارج نیست.
بله. حالا من این عرض کنم، بینه
منطقی
رو
هم
بیانیم، فلسفی رو هم از منطقی و فلسفی که فرمانو کردیم بگیریم. حالا من عرض میکنم، اینو توضیح بدم. الان توجه شدید، ما در اتصافی که فیلسوف مطرح میکند یه عمومیتی رو آوردیم. یعنی در اتصافی که منطقی گفت، گفتیم اتصاف در ذهن. اتصافی که فلسفی میگوید، میگیم اتصاف در ذهن یا در خارج، یعنی هر دوشو قبول داریم، اتصاف یا در ذهن باشه یا در خارج. کلمه او رو شما میخواد شاهد بر این بگیرید که در بعض مواردی که فیلسوف اطلاق اتصاف می کند، اتصاف خارجی ذهنی دیگه نیست. در بعضی موارد دیگر اتصاف ذهنی است، خارجی نیست. عمومیت رو شما اینطوری دارید معنا می کنید که موارد مختلف دارد و او رو هم اینطور معنا می کنید که یا اینجور یا اینجور، یعنی یا اتصاف خارجی تنها یا اتصاف ذهنی تنها. دلیلتونم لفظ اوست، که اگر هر دو اتصاف می بود باید واو می آورد، می گفت اتصاف ذهنی و خارجی. ولی چون گفته اتصاف ذهنی یا خارجی، نتیجه می گیرید شما که یا اتصاف با در ذهن باشه تنها یا اتصاف در خارج باشه تنها، این دوتا رو با هم قرار نمی دید. ولی معنایی که من کردم این بود که اتصاف هم میتواند در خارج باشد هم میتواند در ذهن باشه. تمام مواردی که شما معقول ثانی فلسفی دارید، اتصافش هم میتواند در ذهن باشد هم میتواند در خارج باشد. من اهمیت عمومیت رو اینطوری معنا کردم، شما عمومیت رو اونطوری معنا میکنید. حالا ببینیم کدوم درسته. و شاهد کلام شما لفظ اوه. اگر من تونستم با معنایی که کردم لفظ او رو توجیه کنم، دیگه استدلال شما تقریبا باطل میشه. تحقیقا وقتی باطل میشه که تمام موارد رسیدگی کنیم. حالا من تقریبا باطلش کنم کافیه. چی اهم نمیشه؟ معقول ثانی اهم میشه رو من هنوز توضیح ندادم. من اهم شدن اتصاف رو دارم توضیح میدم. هنوز معقول ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی رو من نسنجیدم، با هم مقایسه نکردم که ببینم کدوم اخص کدوم هم. اون بحث بعدی منه. الان من دارم اتصاف رو در مبنای فلسوف اهم میکنم از اتصافی که در مبنای منطقی است. کاری به معقول ثانی ها ندارم، فقط اتصاف رو دارم بحث میکنم. اتصاف در نظر منطقی باید ذهنی باشد، در نظر فیلسوف اهم از ذهنی و خارجی. اتصاف در نظر فیلسوف اهمه و در نظر منطقی اخصه، اما معقول کدوم معقول اهمه به اصطلاح منطقی یا فلسفی، اون بحث بعدی این که را بهش میرسم، اون هنوز مطرحش نشده. خب ببینیم آرا چطوری معنا میکنی. شما در جایی که میخواد یه مطلبی رو عام کنید، لفظ او رو نمیتونید بیارید یا میتونید بیارید؟ اینطوری بگید، بگید که این شی در خارج میتواند سفید باشد یا سیاه باشد، یا نمیارید یا میارید، میارید هیچ اشکالی نداره. این شیء واحد در خارج میتواند سفید باشد یا سیاه باشد، میتونه بگه در خارج میتواند سفید باشد و سیاه باشد، تازه او بیارید بهتره. چون وقتی بگید میتواند سفید باشد و سیاه باشد، احتمال میدین که مثلا اجتماع این دوتا رو میخواد اجازه بدید، ولی اگر او بیارید نه. بله، پس میتونید در اینجا بگید اتصاف یا ذهنی باشد یا خارجی باشد، اهم میشه دیگه. یکی میگه اتصاف فقط باید ذهنی باشه، شما میگید اتصاف میتوانه ذهنی باشد یا خارجی باشد، تعمیم رو درست کردید. بعد که میاد موارد نگاه کنید ببینید این دوتایی که با آمدن جمع میشن یا نه. الان ما داریم دو جور اتصاف درست میکنیم که این دو جور اتصاف با هم تفاوت دارن، با او تفاوتشون رو بیان میکنیم، یکی در خارج یکی در ذهن. ولی آیا میشود در شیء واحدی دو رو جمع کرد؟ این کلمه او مانع اجتماع نیست. کلمه او آمده فقط برای اینکه بفهماند دو قسم داریم، اما این دو قسم میتوانند جمع شود یا نمیتوانند جمع شود، او این کار نمیخواد بکنه. یه اوهایی هست که اجازه اجتماع نمیده، این از اون اوها نیست، این اویست که فقط تقسیم میکنه، اویست که تقسیم میکنه و دو قسم درست میکنه. ولی این که آیا این دو قسم میتوانند جمع شود یا نشود به اینش کار نداره. پس این او از اون اوها نیست که مانع اجتماع اقسام بشه، فقط اوی تردیده، اوی تقسیمه. بله دیگه، هر جا اتصاف در خارج هست در ذهنم هست، به همین جد اتصاف میشه. بله، اگه برعکسش باشه که میشه تساوی.
همین خود میگم اونجا که حضرت داریم اگر اون مثالی هم بذاریم بذاره تساوی بود، اما باید یه موردی باشه که تساوی نباشه، یعنی تو ذهن باشه و در خارج نباشه.
یه جا دیگه رفتید، ما اتصاف که منطقی میگه با اتصافی که فیلسوف میگه داریم حساب میکنیم. اون میگه ذهنی، یه مصداق برش درست میکنه، ما میگیم ذهنی و خارجی، دو مصداق درست میکنیم. ما هم میگیم دیگه،
ما میگیم هم خارجی میتونه هم در خارج باشه هم در ذهن، ولی مصادیق فرق میکنه، مثال های مختلف فرق میکنه.
شما نه چه بسا یا واقعا فرق میکنه؟
نه واقعا فرق میکنه.
کجا؟ بیایید اینجا ندارید، هر جا
که منطقی رو فلسفی رو اهم از منطقی میگیری، یعنی منطقی هم میگه زیر مجموعه فلسفی مثالی که برای منطقی هست میتونه در فلسفی به کار بره، مثل همون کلیت، مثل نوع، جنسیت، این همه مقبولستانی فلسفی هم هست، این فقط در عقل در خارج نیست.
این اعتراض بر شماست نه بر من. حالا میرسم توضیح میدم. شما آمدید از خودتون دفاع کنید، بر خودتون اعتراض کردید. حالا بذارید همین اعتراضی که الان خودتون کردین توضیح بدم. کلیت وصف قرار میگیره برای انسان ذهنی، این اتصاف در ذهن هست در خارج نیست. شما گفتید یه مواردی داریم که در ذهن هستن در خارج نیستن، اونا باید معقول ثانیه فلسفی باشند. آیا کلیت معقول ثانیه فلسفیه؟ همین
میگم، اگر اهم بگیریم فلسفی رو که میگم باشه، مقبول فلسفی رو اهم از منطقه
اون که بحث بعدی مثلا قبوله.
خب اگر گرفتیم مشکل نداره، فلسفی هم هست دیگه، کلی از فلسفی هم ما هم گرفتیم دیگه، اهم از این که فلسفی به معنی که تعریف شد با منطقی دوم.
یعنی این کلیت مقبول ثانیه
هم منطقی هم فلسفی.
فلسفیه که یعنی در خارج ما کلیت رو نداریم، فقط در ذهن داریم. حالا اون وقتی رسیدیم توی بحث مقایسه مقوله اول و مقوله ثانی ان شاءالله اون توضیح میدم.
دو تا اهمیته، ما اهمیتی که میگیم اهمیت در ملاک، اهمیت در استاد، اینا دو تا چیز متفاوته. تو میگیم مقوله فلسفی اهمه، نه اینکه مصادیقش اهم از منطقی هستن، هر چیز منطقی توی فلسفی نمیتونه باشه، ولی ملاکش اهمه، یعنی هم در خارج میتونه باشه هم در ذهن، برخلاف منطقی که فقط باید در ذهن باشه.
منطقی میگه فقط باید اتصاف در ذهن باشه، فیلسوف میگه اتصاف میتونه در ذهن باشه میتونه در خارج باشه.
بعد
جمع کردن ذهن و خارج هم ممکن، بله جمع کردن ذهن و خارج هم ممکن. اگر شما جمع کردن رو اجازه بدید حرفتون درست میشه، اما شما ظاهر حرفتون این بود که یا منطقی خالص است، نه یا ذهنی خالص است یا خارجی خالصه، اینطوری فرمودید. این اگه بگید یا خارجی است که میتوانه ذهنی باشد و یا ذهنی است و اجازه بدید که با هم جمع بشن، این هم خارجی باشن هم ذهنی، حرفتون شاید درست بشه.
باشه طبیعتا
ذهنی هم هست، ولی اونسی
که در ذهنیه
ملازم نداره که در خارج باشه، چه بسه نه در خارج اتصاف بده نداره. بله،
یعنی از این طرفش مشکل
هست. پس شما اینطور میگید یعنی اینکه هم میتواند خارجی باشد هم میتواند ذهنی باشد. بعد که میاد تو مقوله ثانی، اونجا مقوله ثانی فلسفی رو اهم میبینید، اون یه بحث دیگریست که من هنوز توش وارد نشدم، شاید اونجا حق با شما باشه، ولی من در اینجا اتصاف رو میگم، اتصاف در عین و در خارج هر دو باید ممکن باشه. حالا در مصادیقش باید جستجو کنیم ببینیم آیا این اتصاف ها میتونن جمع بشن یا اتصاف ها جمع نمیشن، اون دیگه تو مصادیق باید بریم. اتصاف رو الان فیلسوف داره اهم قرار میده، کلمه او هم منافاتی نداره.
اتفاقا فقط یه نکته سوا اون که قبل از اوبیا تصاویر رو نشون میده نه جدایی، یعنی ایشون میفرماید روی
بله درسته
به عقلنا سوا،
بله این هم حرف خوبیه، چون سوا اون داره قبل از او آمده جدایی رو نشون نمیده، تصویر رو نشون میده سوا اون کن. مگر بریم تو مصادیق، عرض میکنم بریم تو مصادیق میبینی جوی دیگه است، شما ظاهرا به مصادیق توجه دارید.
مثلا بزنید که اون طرف باشه.
بله اونو تو بحث بعدی خواهم گفت، تو بحث بعدی که مقایسه میکنیم با مقایسه میکنیم مقول ثانی رو، مقول ثانی فلسفی رو با مقول ثانی منطقی، اونجا بحث میشه که شاید امروز بهش نرسیم و جلسه بعد انشاءالله مطرحش میکنم. اونجا ممکنه فرماشما، یعنی اونجا فرماشما درسته. خب حالا من عبارتی بخونم، صفحه 39 سطر 8 ثم بعد الفراغ از بیان مفهوم معقول ثانی به اصطلاح منطقی اشاره کردیم به رسم این معقول ثانی، اما با اصطلاح حکیم، یعنی بعد از اینکه اصطلاح منطقی رو بکنم اصطلاح حکیم میشه، به قولنا به ما متعلقون به رسمه. این رسمه رو سرهم نوشته کتاب من، نمیدونم اون که چی کار کرده کتاب شما، به رسمه بخونید به رسم نخونید، متعلق است به رسمه ای که در آخر بیت آمده، نه در آخر مثل آمده، در آخر بیت آمده، چون در آخر مثل یه ارتسمه داریم، اون منظور ایشون نیست، در آخر بیت رسمه آمده، اون منظور ایشونه. بنابراین رسمه ای که در آخر بیت آمده میاریمش جلو، به ما رو بعد از رسمه ذکر میکنیم. و رسمه این معقول ثانی به ما ما کنایه از آرزه، لذا در تفسیرمون میگیم رسمه ایزن به آرزه، که هم رسمه رو آوردیم جلو، هم به جای ما معنای ما رو که آرز بود گذاشتیم. ایزن یعنی علاوه بر رسم به اصطلاح منطقی، رسم دیگری هم شده به آرزه، که عروض اون آرز به عقلنا یا این فی عقلنا، با در اینجا معنی فیه، عروض این آرز در عقل ما ارتسام پیدا کرده. ارتسمه که کلمه بعد از به عقلناست، متعلق است برای به عقلنا و به عقلنا متعلق به اونه، متعلقون، این به عقلنا متعلق است به قولنا که گفتیم ارتسمه. پس عبارت اینطور میشه، رسمه معقول ثانی به آرزی که عروضش در عقل ما مرتسم می شود، عروضش در عقل ما واقع می شود. خب از اینجا چشم می کنیم که هم فیلسوف هم منطقی در معقول ثانی عروض رو تو عقل می دونن، در این باب با هم اختلافی ندارن، هر دوشون عروض معقول ثانی رو در عقل می دونن. بله؟ حالا بذاری من یه بار تمومش کنم. سبا اون کانه اتصاف این معقول ثانی فل این او فیه، زمیر فیه رو برمیگردونیم به عقلنا. این یعنی خارج، عقلنا یعنی زه، پس چه اتصاف در خارج باشد او فی عقلنا یعنی در ذهن باشد. بله؟ اتصاف معروض بارز برد، چه اتصاف سوان کنه اتصافه، یعنی اتصاف معروض. من چیزی گفتم آره؟ گفتم معقول ثانی اشتباه گفتم، اتصاف به آرز،
چون خودش میگه
بله اتصاف سوان کنه اتصاف اون معروض یا اتصاف به آرز. البته اتصافه داره، بعد بگیم که مثلا اتصاف به آرز باید یه چیزی تقدیر بگیریم، اما اگه اتصاف رو زمین شده معروض بگیریم تقدیر لازم نداریم، هر دو جوش درسته. سبان کن اتصاف این معروض، یا بگیم سبان کن اتصاف اتصاف به آرز. خب چه در این باشد چه در عقل ما باشد، خب اتصاف رو اینجا گفته تو شهر، تو متن دوباره گفته، تکرار میشه. اما اگر اتصافوی تو شهر رو تو شهر توی شهر رو به عین مرتبط کنید، اتصاف تو متن رو به فیه مرتبط کنید، خوب میشه. البته با اتصافوی که تو متن آمده ما بی نیازیم از اتصافی که تو شهر آمده، ولی حالا که دوتا آورده یکیشو مربوط کنید به این، یکیشو مربوط کنید به خارج. سبان کن اتصافو فل این او فی عقلنا اتصافو، اینطوری بخونید سبان کن اتصافو فل این، اینجا یه خود مکس کنید، او فل عقل اتصافو، نگید سبان کن اتصافو فل این او فل خارج فل این او فل زه، بعد اون وقت بیاد سر اتصافه او بمونید که اینو به کجا بست کنید. اتصافه او که در متن آمده یعنی در شعر آمده، ایشون اونطور معنا میکنه هل اتصافه به، به همین جهت هم ممکنه اتصافه اوی قبلی رو هم به معنی هل اتصافه به بگه، زمیرش دیگه بر نگردونیم به معروض. بگیم اونجا هم اتصافه یعنی اتصاف به ضمیرش برمیگرده به عارض، مثل همین اینجا. خب او فی عقلنا اتصافه یعنی ال اتصاف بهی به اون مقولشانی، یا در عقل ما اتصافه یعنی اتصاف به معقول ثانی حاصل شده. خب دقت شدید که الف لام آورد، اتصاف الف لام نداشت، الف لام آورد ضمیر اتصافه هم همراه شد با کلمه به. بعد میگه فهوه من باب الحذف و الایصال، یعنی اولا یعنی اول بوده الاتصاف و به، بعد ما به رو حذف کردیم، کلمه به یعنی حرف به رو حذف کردیم، کلمه نگیم حرف، حرف به رو حذف کردیم. و بعد اتصاف رو به ضمیر بهی ایصال کردیم، چسبوندیم. پس حذف شد و ایصال، حرف به حذف شد، اتصافم بدون واسطه به به ضمیر ایصال شد، شد اتصافه به جای الاتصافه به. البته الف لام هم حذف کردیم، الف لام هم حذف کردیم، ولی ایشون الف لام منظورش نیست. حذف و ایصال یعنی اولا ایصال با واسطه بود، حالا اون واسطه رو حذف کردیم، ایصال بی واسطه درست کردیم. ایشون منظورش از حذف، حذف به هست، ولی ما الف لام هم حذف کردیم، ولی حذف به منظورش
باید حذف
شد.
بله
وقتی زمین میاد به اتصاف میچسبه الف لام خود به خود حذف میشه.
ما به حساب نمیاد چون الف لام رو حذف کردیم، با
البته درستش الف لام هم حذف شده، عرض میکنم درسته، ولی ظاهر کلامیشون اینطوره که به رو حذف کردیم و بدون واسطه به ایصال کردیم، اینو داره میگه. ولی الف لام درسته، حالا به قول شما اگر به رو حذف کنی الف لام خود به خود حذف میشه، یا اگر الف لام رو حذف کنی به نه میتونه باشه، الف لام رو حذف میکنی به هم میتونه باشه.
اتصافون به
اتصافون به علف لام چون خیلی مهم نیست،
ما میدونیم اتصاف تو باب اصلا تعدیه است، ربطی به علف لام نداره، همون حرف چر رو باید
فهوه یعنی این اتصافهو که در متن آمده در شعر آمده از باب حذف و ایصاله، یعنی اتصافهو توش یه حذف و ایصالی اتفاق افتاده تا شده اتصافهو. اول بوده الاتصاف و به، حذفش کردیم، چیزی رو حذف کردیم و ایصال کردیم، شد اتصاف بود. خب رسم هم که همون پایان شعر بود که متعلق بود برای به ما، و ما در ابتدای شعر که خواستیم معنا کنیم رسم رو آوردیم، دیگه لازم نیست الان رسم رو دوباره معنا کنیم. فل منطقی اول بحثه دیگه، ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، بزنش برای بعد.
سوالی که مکرنن رسم اینجا به معنای لغویش اومده، نه رسم مقابل
حد،
درسته؟
بله
رسم
ها.
یعنی نقش
سوال شما رو مگر دارم جواب بدم. می فهمید چرا اینجا رسم گفته شد حد گفته نشد؟ قالب تعاریف به وسیله رسمند، یعنی شما الان فصلی رو که در ذاتش وجود داشته باشه تو تعریف نیوردید، تو ذات معقول ثانی، معقول ثانی چیه؟ کلیت. تو ذاتش خابیده مثلا عروض و اتصاف و اینا، کلیت یعنی کلیت، کلیت یه وقتی معنا میکنید نه عروض توش میرید نه اتصاف میرید. پس عروض و اتصاف از لوازم خارجی هن. وقتی از لوازم خارجی بودن تعریفش به خارجش میشود، تعریفش به خارج میشه رسم، یه تعریف حدی نمیشه. اگر اینها ذاتی بودن، یعنی اتصاف و عروض ذاتی بود، یعنی نه ذاتی برای معقول ثانی، معقول ثانی یعنی ما عقل ثانیان، این حدشه. وقت اگه بخوام درست بشناسونیمش با ما عقل ثانیان معلوم نمیشه، باید اون اتصاف و عروض هم بیاریم، علل خصوص که ما میخوام فرق دو اصطلاح رو بیان کنیم. با معاقل ثانیان دو اصطلاح فرقش روشن نمیشه، چون در هر دو معاقل ثانیان هست. ما میخوام طوری تعریف کنیم که مخصوص بشه به اصطلاح منطقی، یا میخوام طوری تعریف کنیم که مخصوص بشه به اصطلاح فلسفی. ناچاریم از عروض اتصاف استفاده کنیم و عروض اتصاف ذاتی معقول ثانی نیست، از لوازم میشه، بنابراین تعریف میشه تعریف رسم. اگر من ما نمیخواستیم اصطلاح رو بیان کنیم، معقول ثانی رو میخواستیم بیان کنیم، گفتیم معقول ثانیه. این معقول ثانیه تعریف حدی بود، البته حدی که میگم با تسامح میگم، ولی تعریف مساوی به مساویه، تعریف مجهول به مجهوله. معقول ثانی رو لفظش عوض کردیم شده معقول ثانیه. معقول ثانی نظر فهم من با معقول ثانی فرقی نمی کنه. اگر معقول ثانی رو نشناسم معقول ثانیه رو نمیشناسم، تعریف مجهول به مجهول میشه. از این جهت تسامح کنید، ندیده بگیرید، میگید آن چرا که در ذات معقول ثانی هست من در معقول ثانی آن آوردم. حالا درسته که تعریف مجهول مجهول شده، ولی بالاخره ذاتیاتش آوردم. اون وقت میشهد با تسامح میشهد، ولی اگه نخوان تسامح کنید، تعریف درست حسابی هم میخواد بکنید، میخواد بفهمونید فرق اصطلاح ها رو، حتما باید از رسم استفاده کنید. یعنی عروض اتصاف رو در تعریفتون بیارید تا تعریفش رسمی.
یعنی چرا رسم لغوی نگیرید؟ یعنی انتقاش اون
صورت چرا؟
رسم به معنی
ارتسمه، ارتسمه لغویه، ولی رسمه رو چرا ما لغوی بگیریم وقتی میتونیم به معنی اصطلاحی قرارش بدیم که با معنی لغوی هم جمع میشه؟ چرا بیا معنی لغوی بگیریم که با اصطلاحی جمع نشه؟
نه جاش نیست به نظر من اینجا رسمه اصطلاحی بیاره.
چرا جاش هست؟ نه هست کردن دیگه اصطلاحی نیست، چون رسم یعنی استفاده از لوازم. این هم استفاده کرده از لوازم، از ذاتیت که استفاده نکرده
از لوازم. از لوازم ارتسام میخواد معقول ثانی رو بیان کنه؟
نه، از لوازم معقول ثانی میخواد به معقول ثانی برسه.
ارتسام لازمش چیه؟ همون ارتسامه؟
نه، لازمش عروض و اتصافه. لازمش عروض و اتصاف، عروض در ذهن باشد اتصاف در ذهن، یا عروض در ذهن باشد اتصاف اهم. این داره با لازم تعریف میکنه معقول ثانی رو. ما برای غیر ماهیت هم تعریف حدی میاریم، اگرچه تسامحاً. بله درست، اونم یه دلیل دیگه است. از چرا اینجا تعریف حدی نداریم؟ چون از ذاتیات استفاده نکردیم. شما میفرمایید نمیتونستیم استفاده کنیم، خب بهتر، چون اینجا مفهوم معقول ثانی ماهیت نیست، مفهوم چون ماهیت نیست ذاتیات نداره و حد نمیشه تعریف کرد، باید با رسم تعریف کرد. بله کل جنس عرض میکنم، عرض کردم تسامحاً میتونید حد بیارید، از کل جنس و کل فصل استفاده کنید تسامحاً حد بیارید. نه، در رسم شما می توانید جنس و لوازم رو بیارید، می توانید اصلا جنس رو نیارید، فقط لوازم رو بیارید. وقتی لوازم رو آوردید میشه رسم. جنس در اینجا نداریم، به قول شما چون مفهومه جنس نداریم. ماهیت اگر بود جنس داشت،
ماهیت جنس عرض میشه
که عرض هم نمیتونه داشته، چون ما عرض ما بر ماهیت عرض داریم، بر وجود عرض داریم، بر مفاهیم عارض داریم، عارض اختصاص به ماهیت نداره.
رسم ناقص میشه،
رسمشون
اشکال
به رسم تام داره. بله
میشه رسم ناقص. معقول ثانی فلسفی عارضیست که عروضش در ذهن باشه، اتصافش یا در ذهن باشه یا در خارج. درسته؟ الان مثلا کلیت عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهن، در خارج هم نیست. پس این باید الان فلسفی باشه.
این که قرار شد بعدم توضیح بدم، تکرارش نکنید. معقول ثانی عارضیست کذایی، این عارضان کل جنسه، اون کذاییش هم عرض خاصه لوازمه، مجموعه میشه رسم. حالا عارضش هم وردارید به لوازم تنها اکتفا کنید، بازم میشه رسم. چه عارضان رو بیارید که به منزل جنسه، چه آرزو نایی، در هر صورت اون تعریفشون تعریف رسمیه.